أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. بعد از اینکه خطوط کلی اصول دین و فروع اون رو مشخص فرمود و افراد را به دو صنف تقسیم کرد، گذشته از جریان وعده به بهشت و وعید به دوزخ، در جریان دنیا هم وعده تشکیل مدینه فاضله را داد که در دنیا به وسیله مردان صالح، افراد مؤمن با ایمان، مدینه فاضله ای تشکیل می شود، حکومت عادله ای ظهور می کند. حالا بر کدوم حکومت تطبیق شده یا تطبیق می شود که بحث بعدی است. فرمود این وعده الهی است. وعد الله الذین آمنوا منکم، که این من تبعیض است، یعنی از جامعه شما مؤمنان انسانی، و عمل و صالحات، اینطور نباشد که ایمانشون بدون عمل باشد یا عملشون تبعیضی باشد که خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، بلکه عمل و صالحات باشد، هر چه کار صالح هست اینا انجام میدن، بعضی را ترک کنند، بعضی را انجام بدن، این چنین نیست که لذا با جمع محلا و الفلام ذکر فرمود. وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض، با لام قسم، یعنی حتما ذات اقدسی لا اینها را جانشین گذشتگان قرار میدهد، چه این که گذشته ها را جانشین اقدمین قرار داده، قدما را جانشین اقدم قرار داده، متأخرین را جانشین قدما قرار میدهد، با این تفاوت که وليمكنن لهم، این عنایت خاص خداست که به افراد مؤمن صالح عطا میکند و این است که دینی که مرضی خداست و خدا این دین را برای اونها پذیرفته است، که اسناد دین به این مردم به معنای اسناد این فیض به مستفیض است، نه به معنای اسناد فیض به فیاض. یه وقتی میگوییم دین الله، این دین اضافه است به ذات اقدس الله، اضافه ای که فیض به فیاض دارد. یه وقتی میگیم لکم دینکم ولی دین، نه، این اضافه فیض است به مستفیض. اینجا که فرمود دینهم، اضافه فیض به مستفیض است و خود این دین، دین حق است که اضافه موصوف به صفت است که وليوفيهم الله دينهم الحق. این دین یه اضافهی دارد به اونها که اضافه فیض به مستفیض است، یک وصفی دارد که این صفت، این حق صفت دین است. گاهی می فهمد بلا یدینون دین الحق، که این اضافه موصوف به صفت است. بر تقدیر فرمود وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم. اینها که متدینن تدین دارن ولی اون قانون دین است. خدای سبحان دین مرتضا و مرضی را در سوره مبارکه اعراف مشخص فرمود، مائده مشخص فرمود. در آیه سوم سوره مبارکه مائده این است، فرمود الیوم یعص الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این دین مرتضا، دین مرضی، دین خداپسند، دینی است که قرآن و عترت را با هم دارد. بعد از جریان قدیر به جریان ولایت دین مرضی مشخص شد. کوشش جناب زمخشری و امثال زمخشری که بخواهن این رو بر جریان صحیفه هم بکنن به جایی نمیرسن. خب دینی مرضی خدای سبحان است که مطابق آیه 3 سوره مبارکه مائده باشه. فرمود خداوند مؤمنانی که به عمل صالح موفقن اونها را به تشکیل مدینه فاضله و حکومت عادله موفق میکنند. سوگند یاد کرده است لیستخلفنهم فی الارض. جریان خلافت در قرآن انهایی داره. یک قسم خلافت الله است که در باره جریان انسان کامل مثل هست که آدم سلام الله علیه فرمود اینی جاعل فی الارض خلیفه. یک قسم خلافت انبیا بعضی هم نسبت به بعض است، اولیا بعضی هم نسبت به بعض است، نظیر جریان داوود و سلیمان و امثال ذلک که ورس سلیمان و داوود بمانند. یک قسم خلافت جانشینی منی اهم است که قوم عاد و ثمود و نو قوم نوح را قرآن کریم فرمود که اینا خلیفه اونها بودن، اونها خلیفه اقدمین بودن. بین قوم نوح و عاد و ثمود یک خلافتی برقرار بود که به اون آیات هم اشاره میشه. قسم چهارم خلافت از همین قبیل است که مؤمنان جانشین مؤمنان دیگرند با این خصیصه، یا خلافت معنای عام باشد که مؤمنین بعد از اقوام دیگر می آیند با این خصیصه. اینا که آمدن حکومت عادل تشکیل میدن. در حکومت عادل نه ترسی هست و نه اندوهی، نه از داخل نه از خارج. اینها موحدانه دینشون را درک میکنن، باور دارن، عمل میکنن و به دیگران منتقل میکنن. هیچ ترسی ندارن نه از داخل نه از خارج. این در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم حاصل نشد، برای اینکه اینها مرتب در حراس بودند. حالا اگر حراس داخلی کم بود، حراس خارجی زیاد بود. حراس داخلی هم بود برای که زیادی از اینها سر از نفاق در آورده بودند، یا یهودی هایی بودند که جاسوسی میکردند برای مشرکان، یا منافقانی بودند که گزارشگر اهل شرک بودند. در زمان خود حضرت این وعده انجاز نشده. بعد هم تا زمان هست امیر سلام الله علیه دین مرضی پیدا نشده. زمان هست امیر هم که نگذاشتند اینا چون عمل صالح نکردند، نگذاشتند این بزرگوار اون دین الهی را پیاده کند. لذا سه تا جنگ را بر اون حضرت تحمیل کردند که مرتب خونریزی و کشتار و امثال ذلک بود. جنگ جمل بود، جنگ صفین بود، جنگ نهروان بود. و خود حضرت سلام الله علیه اونطور که در خطبه قاصی آمده است فرمود به اینکه شما که وقتی هم همین خطبه قاصی تو این بحث مطرح شد، فرمود به اینکه در خاورمیانه مستکبران حکومتی داشتند وجود مبارک ابراهیم خلیل آمد با جریان بتشکنی و تبرگیری و احتجاج و درین و آتش رفتن و آتش گلستان کردن، بالاخره خاورمیانه را امن کرد. یعنی هیچ کسی در عصر وجود مبارک ابراهیم داعیه بت‌پرستی نداشت، یا کلن برطرف شد یا در حکم برطرف شدن. و انبیای ابراهیمی هم تا حدودی قدرت داشتن، حضرت اسحاق هم. بعد کم کم کفرت بن ام الله شد و باز شرک و بت‌پرستی برگشت. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه که بعدها به زندان افتاد با بت‌پرستی مبارزه کرد تا حدودی اون مصر را رفته روشن بکنه. همین مستکبران دوباره بر خاورمیانه مسلط شدند. اون بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه در خطبه واسعه این است که اکاسره و غیاسره، مستحضرید که حجاز یک حیات خلوتی بود هم برای امپراتوری ایران هم برای امپراتوری روم. کسی برای حجاز حساب خاص باز نمی کرد، چه مرکزی را، نه مرکز سیاست بود، نه مرکز اقتصاد بود، نه مرکز تجارت بود، جایی نبود که امپراتوری ایران نسبت به او طمع کند یا امپراتوری روم نسبت به او طمع کند. اما وقتی بعث الله فی الامیین رسولا شد، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ظهور کرد، این دو امپراتوری رو رام کرد و هر دو مسلمان شدن یا تسلیم شدن. بعد از این که این دو امپراتوری تسلیم شدن، اوضاع خاورمیانه آرام شد. ولی قبل از این که اوضاع خاورمیانه آرام بشود، جریان هستی ابراهیم سلام الله علیه که یک مقداری گذشت، بیان نورانی هست امیر این است که همین اکاسره ایران و همین قیاسره روم فرزندان ابراهیم را، نوه های ابراهیم را، این امامزاده ها را، این پیغمبرزاده ها را اصحاب دبر و ببر کردن، اخوان ببر کردن، یعنی اینا را چارمیدار کردن. مستحضرید که این چارپادارای شتربانها و ساربانها رو بگم اصحاب دبر و ببر. دبر یعنی این زخمهای پشت شتر رو اینه دارن درمان میکنن با تیمار رو همسان. ببر این کرکهای جلوی سینه شتر است، این قسمت رو میگن برک. پارچهای برکی پارچهایی است که از این پشم و قسمتهای ظریف سینه شتر باشد. این مبارک ابل که میگن خوندن نماز در اون مبارک ابل مکروه است، برای اینکه شتر با سینه در این قسمت ها میخوابد، این قسمت را میگن برک. و شتر رو همین این قسمت میخوابد، اون میشه مبارک ابل. پشم های کرکی که از این قسمت سینه گرفته میشود میگن برک. عباهای برکی، عباهای برکی از این قسمت ساخته می شود. هر بود شما را اصحاب و اخوان برک کردن، یعنی چاربیدار کردن که اگر بخواد این مو رو بتراشن، این پشما رو بتراشن، بسید شما این کار می کردن. کار ساربان همینه دیگه. خب فرمود این ابراهیم خلیل آمد سلام الله علیه، این خاورمیانه رو تحت سلطه علمی خود در آورد. بعد در نظر اختلاف و ناهماهنگی همین این افرادی که باید حکومت را حفظ می کردن، باعث شد که اکاسره ایران و قیاسره روم، این دو ابرقدرت، این پیغمبرزاده ها را گرفتند و چاربیدارشون کردند. بعد فرمود من تنها نگذارید، اگر من تنها شدم به بیگانه مسلط شد، همون کاری که اکاسره و غیاسره نسبت به فرزندان ابراهیم سلام الله علیه میکردن نسبتشون هم میکنن، که کما بیش دیدیم امویان چه کردن، مروانیان چه کردن، عباسیان چه کردن. این که به تاریخ 2500 سال را میشمارند، همه اینها که قاجار و ساسانی و سامانی و هخامنشی و سلجوقی نبودند، چندین سال عباسی ها بودند دیگر. همین بندر عباس از یک سو شبیه ساسانی و سامانی بودند، از یک شام شبیه پهلوی و قاجار بودند. بذار این سلسله 2500 سال است، این سلسله منحوس. توشون مروانی هست، عباسی هست، همه اینا که ایرانی نبودن، من که در ایران حکومت میکردن، که این مأمون بود که در ایران حکومت میکرد، این امیم امام کش بود که در ایران حکومت میکرد، اینا جزء 2500 سال هست. فرمود اگر شما اون دین را درست نشناسید، باور نکنید، عمل نکنید و تبلیغ نکنید، به همین روز سیاه مبتلا میشوید. خب خدای سبحان فرمود یک گروه مخصوصی هم که مورد وعده الهی هم. خدا وعده داد که دین حق را که به اینها عطا کرده است متمکن کند. دین وقتی متمکن می شود که قوانین او به خوبی شناخته بشود، یک، مورد باور باشد، دو، مورد عمل باشد، سه، تبلیغ بشود، چهار، این میشه دین متمکن. در چنین فضایی نه ترس درونی است نه ترس بیرونی، نه غم درونی است نه غم بیرونی. این که فرمود ولی یبدلنهم من بعد خوفهم امنا، درست است که نکره در سیاق مثبت است و نه منفی، ولی اطلاق شامل هر دو قسم می شود. یعنی اینا حراسی نداشتند، نه در داخل نه در خارج، نه در داخل از یکدیگر می ترسیدند، نه حراسی از بیگانه داشتن. کشور شده کشور امن. مستحضرید که اسلام اصراری ندارد، اصلا بنای او برای نیست که مزاحم دیگران باشد، اما به ما میفرماید ولی یجد او فیکم غلظه، اگر معاذ خدای ناشده جنگی رخ داد، در اون صحنه میفرماید یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین واغلظ علیهم، در جبهه جنگ جز خشونت چیز دیگری نیست. اما در حال عادی نفرمود شما خشم باشید، فرمود طرز زندگی کنید که دشمن در باره شما طمع نکند و شما را به عنوان یک دژ شکست ناپذیر تلقی کند. این امر است، یک، امر غائب است، دو، در حقیقت مأمور مخاطبی دشمنا هستن، سه، فرمود طرزی شما زندگی کنی که حتما اونها در شما استواری را احساس بکنن. ولی یجدو فیکم غلظتن نه اغلظو علیه، فرمود شما طرزی زندگی کنی که دشمن طمع نکنه. این دستور غلظت نیست، دستور استقامت و سلامت است. مثل اینکه کسی هیچ آدم عاقلی طمع نمی کند که با سلسله جبال البرز در بیفتد. خب چی کار کند؟ شما با چهار تا کلنگ و بیل میخوای به جنگ قله دامن بری؟ همه شما سلسله کوه باشی که دشمن در شما غیر از سلامت چیزی دیگر درک نکند. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، این خیلی غیر از اغلظوا علیهم است. خب چه ملت به جایی میرسد که دشمن جدن باور کند که نمیشود با اونها در افتاد؟ اون وقتی که یعبدوننی لا یشرکون بهی شیئا باشد. ولی یمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، باشد دین مرزی با این ابعاد چهارگانه یاد شده اجرا بشود و نه ترس درون نه ترس بیرون. تا کنون چنین چیزی نشده است، البته بالقول المطلق. ممکن است مقطعی در یک گوشه چند سباهی یه همچین نعمتی نصیب اهل اون منطقه شده باشد، ولی اگر خواهد به صورت رسمی باشد باید به وسیله ظهور مارکه ولی از ارواح نافذه باشد که ولی یمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، باشد. در باره اصل استخلاف فرمود به این که خدای سبحان بنای او بر این است که این زمین رو دست به دست بگرداند و همطور گروهی بیان رو گروهی برن، که این که مخصوص یک گروه خاصی نیست. اصل خلافت را در جریان سوره مبارکه اعراف آیه 69 و همچنین آیه 74 نسبت به قوم هود و نسبت به عاد و ثمود بیان کرده. در آیه 69 سوره اعراف فرمود اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح و زادکم فی الخلق کذا و کذا. بعد در آیه 73 سخن از ثمود مطرح شد، فود به الی ثمود اخاهم صالحا. بعد از قوم ثمود ثمود آیه 74 و ذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد و بوأکم فی الارض تتخذون من سهولها قصورا و تنحتون الجبال بیوتا. فرمود به قوم ثمود که شما بعد از عاد آمدید، امکانات فراوانی ما به شما دادیم. امکانات شما تنها این نبود که در منطقه های ییلاقی در دامنه‌های کوه ویلا بسازید، امکانات شما به قدری بود که کوه را ویلا می‌ساختید. یعنی این کوه ها را می‌تراشیدید، اتاق درست می‌کردید، پذیرایی درست می‌کردید، جای خواب درست می‌کردید، جای مهمان درست می‌کردید. این غیر از این است که انسان تو دامنه کوه ویلا بسازه. همون و تنه طول مدل جبال بیوتن این کار را کردید. خب فارهین هم در بخش های دیگر دارد. الان هم بعضی از آثار باستانی تو این قله های شمال هست که اینا کوه را به صورت کاخ در می آوردن، این کوه را می تراشیدن، چندین اتاق پذیرایی برای خود، برای مهمان، ورودی، خروجی درست بکردن که بقایاش الان جز آثار باستانی هست. همون این همه امکانات ما به شما دادیم، بعد طوری نکشید که مقهور الهی شدید و قهر خدا شما رو از بین برد. در بخش‌های باز از سوره مبارکه اعراف جریان ارث گذاری را از زبان موسی کلیم بیان فرمود. آیه 128 سوره اعراف این است که وجود مبارک موسی سلام الله علیه به قومش فرمود استعینوا بالله واصبروا ان الارض لله یورثها من یشاء. این تبدل هست، گروهی میروند، این یشه یذهب کن و یعطی به قوم جدید. این همیشه هست. اما مدینه فاضله شرط اساسیش ایمان است و عمل صالح. اگر گروهی واقعا مؤمن بودند و واقعا به اعمال صالح موفق شدند، توفیق این را پیدا می کنند که حکومت صالحه و مدینه صالحه داشته باشند. وگرنه صرف میراث بردن یک گروهی بعد از گروه دیگر است. در موارد دیگری هم در سوره مبارکه قصر شعرا و اینها هم آمد در باره بنی اسرائیل که نورید و اندمان علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین بعدم فکفرت به انعم الله و مانندان در آمد توش. خب پس بنابراین استخلاف گاهی نسبت انسان است به خدای سبحان که فعلا از هر این بحث بیرون، این جائل فی الارض خلیفه، یا داوود اینا جعلنا که خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس، یا استخلاف پیامبری نسبت به پیامبر دیگر است که به ورث سلیمان و داوود به مانند آن، یا استخلاف عاد و ثمود و قوم نوح نسبت به دیگر است که استخلاف مذمومی است، یا استخلاف مؤمنین نسبت به یک دیگر است که این آیه میتواند دلیل اون باشه. حالا یا قبلا مؤمنانی بودند و مؤمنان فعلی خلیفون هستند، یا نه قبلا افراد غیر مؤمن بودند و اینها به جای اونها آمدند. درباره بنی اسرائیل فرمود که لگر سکنتم مساکن الذین ظلموا، شما به جای ظالمون نشستید. این به جای ظالمین نشستید تعلیق حکم بر وس است که خطری را هم در گوش دارد، مثل این که بگن آقا شما روی صندلی لرزان نشستید، یعنی مواظب باش. این که فرمود ولقد سکنتم مساکن الذین ظلموا یعنی یه عده اینجا نشسته بودن چون ظلم کردن ریشکن شدن، شما آمدید مواظب باشید ظلم نکنید وگرنه ریشکن میشوید. این وله لقد سکنتم مساکن الذین ظلموا، این خطر را دارد. مثل اینکه به یه آقای میگن آقا اینجا صندلی لرزان قبلا کسی افتاد و نشست و افتاد و پاش شکست، شما مواظب باشید. در بخش های دیگر هم فرمود به اینکه ما شما رو به جای اونها نشوندیم، گاهی به صورت متکلم الغیر لننظره، گاهی به صورت فعل مقایر فیندره کیف تعملو، اینا نسبت به اونها دیگر اقوام که تبهکارند. اما در خصوص این آیه محل بحث که فرمود ما این کار کردیم ولی یمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، این یه خصیصه ای دارد که در رسمت ها دیگه نیست. اون خصیصه شبیه آیه 105 سوره مبارکه انبیاس که فرمود ولقد کتب نافذ زبوره من بعد ذکره ان الارض یرثها عبادی الصالحون، این عباد صالح همان است که الذین آمنوا و عملوا الصالحات، صالح بالاتر از عمل الصالحات است، زیرا عمل الصالحات در حوزه عمل خبر می‌دهد، صالح در حوزه ذات و عمل هر دو با خبر می‌دهد. کدام انسان صالح است؟ اون انسانی که مؤمن باشد از دل قلب و عقیده به کارهای صالحش انجام بدهد، تکلیفش انجام بدهد. اگر از دل عقیده و قلب مشکل داشته باشد یا از در قلب مؤمن باشد ولی عمل صالح انجام نداد که انسان صالح نیست. این که ان الارض یرثها عبادی الصالحون، این یک تعبیر به تنهایی جامع اون الذین آمنوا و عملوا الصالحات خواهد بود. خب فرمود ان الارض یرثها عبادی الصالحون، و اگر این گروه به مقامی رسیدن که ما از اونها به عنوان مدینه فاضله مثلا یاد میکنیم چیکار میکنن؟ برابر آیه 41 همون سوره مبارکه سوره حج فرمود به این که الذین امکنناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. خب ما پربرکت محرم که در پایانش هستیم، این اوائلی ماه به نام امر معروف نهی از منکر بود. این امر معروف نهی از منکر که دو فریضه از فرایض الهی است، بهترین عامل برای اصلاح جامعه هست. حالا هم حکومت وظیفش این است که در بخش سوم و چهارم امر معروف نهی از منکر فعال باشد، هم توده مردم وظیفهشون این است که در بخش اول و دوم فعال باشن. البته بخش اول و دوم وظیفه مشترک امت و حکومت است. بخش اول انزجار قلبی و تنفر برخوردی، این یه بخش، و تذکر زبانی بود، دستور زبانی بخش دوم. اولین بخشی که بر همه ما واجب است این است که نگاه غضبان داشته باشی، نگاه نفرت آمیز داشته باشیم. واجب است یعنی واجب است. اگر یک کسی بی حجاب بود، زنهای دیگر وقتی این رو میبینن عبوسانه ببینن، متنفرانه ببینن، به خودش جمع میکنن. این عبوسانه نگاه کردن، متنفرانه نگاه کردن، غضبانانه نگاه کردن واجب است. واجب است یعنی واجب است. اون مرحله بعدیش اینه که خانم لباس رو حفظ بکن یا فرون شخص درسته بکن. اگر کسی مبتلاست به زومیزی و زیر میزی گری، اعضای اون نهاد و ارگان و اون وزارتخانه بر همه اونها واجب است که نگاه متنفر. سطل زباله رو چی نگاه میکنن؟ سطل زباله رو که با چهره باز و لبخند نگاه نمی کنن که، یا بینیش میگیرن یا عبوس میکنن رد میشن دیگر. فرمود شما سطل زباره رو چجور نگاه میکنی؟ اینا رو همینجور نگاه بکنی. این اولین مرتبه وجوب است، نه که سرتون خم بکنید برید کنار. خب این اولین مرتبه واجبه دیگه. اگر یه مرد تبهکاری در خیابان رد میشود، ده هشته هزار نفر بالاخره رو میبینن، همه او رو به عنوان یه سطح زباله نگاه کنن، او یقینا خودش جمع میکنن. این اولین مرتبه امر معروف و نهی از منکر است. وجوه متحره، غضبان، متنفر. ها یه وقت است انسان یک گلدونی رو میبینه، با لبخند میبینه، با چهره باز میبینه، یه وقتی سطل زباره رو میبینه، یا بینیش میگیره یا بالاخره به سرعت رد میشه دیگه. فرمود بر همه واجب است وقتی یه انسان تبهکار را میبینن با چهره دژم او را نگاه بکنن. این نصوص امر معروف نهی از منکر است. مرحله اول اون انزجار قلبی که در جاش محفوظی که در او اثر نمی کند، که اون انزجار قلبی وظیفه است بین ما و خدای با. اما این رایج‌ترین و نقدترین و آسان‌ترین کار همین وجوه مکفهره است که باید داشته باشی. اگر یک زنی، اگر یک مردی تبهکارانه در جامعه بخواد زندگی کند، در یک خیابانی که تش 10,000 نفر بینند، همه او رو به عنوان یک سطل زباله نگاه کند، دیگه او اگر متهم به سوء استفاده است خودش جمع جور میکند، اگر تبهکاری دیگه داره خودش جمع جور میکند. اینها بر ما واجب است. این چی نیست که حالا کسی بی حجاب رد شده، کسی هم بی تفاوت رد شده، هیچ گناهی در نامه عمل اون ننویسن. نه خیر، اگر درباره اون بی حجاب گناه می نویسن، نسبت به این خانمایی هم که هیچ نگاه مکفهر نکردن گناه می نویسن دیگه. خب فرمود الذين مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. مدینه فاضله با این پیدا می شود دیگه. ولله عاقبت الامور. بنابراین این که فرمود وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، دین مرجع را مشخص کرد. دین برای این در جا قلب اینها جا افتاد و همین دینی که در قلب جا افتاد در جامعه هم جا افتاد، که خودشون دست به تباهی نمیزنن، یا اگر دستشون آلوده شد با امر معروف و نهی از منکر دیگران اصلاح میشون. چنین جامعه میشود جامعه مهدوی علیه آلاه و تحید درستان. خب حالا همه ما موظفیم هر لحظه منتظر باشیم. میگم یه مطلب است، اما این هم نباید خوشبینانه مسئله حرکت. ما الان برفرض در ایران 70 میلیونیم، همه ما مگر سلمان و ابوذر بشیم نمیشه مطمئن شد که حضرت ظهور میکند، برای اینکه ما تازه 100 عالمی، 100 یعنی 100 وجود باره که حضرت که میاد جهانی حکومت تشکیل میدهد. جهان هم 7 میلیارد است، ما هم 100 با 100 هم با یک گل که آدم بهار نمیشه که. ولی بالاخره ما هر لحظه منتظریم. وظیفه ماست، دستور ماست، انتظار فرج عبادت ماست. اما نباید حالا خوشبینانه اگه ما 70 میلیون شدیم، 70 میلیون از سلمان ابوذر، حالا حضرت فردا ظهور میکنه. بله، اگر اکثریت جامعه بشری عاقل شدند و 313 شاگرد مثل امام پیدا شد، بله حضرت یقینا ظهور میکند. برای اینکه او که نمیخواهد جهان را با دعا و امثال دعا حل کند، که میخواد با مدیریت جهان را رهبری کند. مرحوم سید رضی رضوان الله علیه اینو بارها شنیدی، در نهج البلاغه کتنامی رو نقل میکند. اون نامه اینه که کمیل از اصحاب خاصی حضرت بود که حضرت به افراد عادی وقت ملاقات نمیداد، اما دست کمیل را گرفت و بیرون مسجد کوفه برد و بیرون شهر کوفه برد و یا کمیل انها هنا ان الغروبه او ایه فخیرها او آها، اون بیان نورانی رو فرمود. کمیلی که از اصحاب سر از شاهد مخصوص هست، در زمان حکومت هستعمیل یه منطقیست به نام هیت. هیت یعنی با همین های دو چشم. یه جاییست که چند نفر در اینجا زندگی میکردن و وجود بارک حضرت مسئولیت و منطقه را داده بود به کمیل. اموی ها آمده بودن، غارت کردن، زدن، بردن. به کمیل نتونست اون منطقه را اداره کند. نامه گلای آمیزی هست تعمیر در نهج البلاغه دارد که برای کمیل نوشت. که آخه من این همه امکانات دادم، قدرت دادم، چرا نتونستی دفاع بکنی؟ خلاصه اون نامه اینه که فقط بعضی ها به درد دای کمل میخورن، مدیریت چیز دیگه است. خب کمل که آدم کمی نبود، چرا از تعمیر از اون گله میکند؟ بعضی ها برای دعا خوبن، برای مناجات خوبن، برای سخنرانی خوبن، برای سخنخوانی خوبن، برای درس گفتن خوبن، برای بحث کردن خوبن. مدیریت یک نعمتی هست. فرمود تو چیکار میکردی؟ وجود مبارک حضرت که ظهور بکند لاغر 313 نفر شاگرد مثل امام میخواد، ولی ما هر لحظه باید منتظر باشیم. یه وظیفه ما داریم، یک وعده هم به جامعه بدیم. در وعده دادن به جامعه باید مواظب باشیم. خب اگر حضرت سلام الله علیه ظهور کرد برابر این و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، همه این شنیدن. خب اگر یه انسانی متهم بود، مجرم بود، این بخواد تو جامعه زندگی کند دیگه، هر جا می رود می بیند نسبت به او بدبینانه نگاه میکنن. خب دیگه او یعنی زندگی تلخه دیگه، چه همچه کسی که نمیتونه تو جامعه زندگی کنه که. این اولین مرتبه امر معروف و نهی از منکر است. شما روایات امر معروف و نهی از منکر رو نگاه کنید، در قرآن کریم دارد این مخصوص به گروه خاصی است. اولا ما خواستیم در تورات و انجیل وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو معرفی کنیم. فبود الذين يجدون الرسول النبي يتبعون الرسول الامي النبي الذي يجدونه في التوراة كذا وكذا يأمرهم بالمعروف وينهاهم. پیغمبر را وقتی میخواد در تورات انجیل معرفی کند، میفرماد در آخر زمان کسی میآید که امر معروف و نهی از منکر را جدی میگیرد. درباره اقوام دیگر در سوره مبارک هود گذشت که این مضمون گذشت، چرا یه دیل من الذین قبلکم اولو بقیت ینهون الفساد، چرا اولو بقیه اقدام نکردن؟ مستحضرید بقیت الله از القاب پربرکت وجود مبارک از ته حجت سلام الله علیه هست. وقتی از ظهور کرد به دیوار کعبه تکیه داد، میفهمد انا بقیت الله. چرا؟ چون وجه الله هست، ما اندکم ینفد و ما اند الله باقل، مندگار الهی است. خب انا بقیت الله. عالمان دین را هم وجود مبارک هست امیر جز بقیت الله میدونند، منتها به تبع. العلماء و باقون ما بقیت ده، همین است دیگر. اینا بقیت الله. چی علماء را نگه میدارد غیر از وجه الله؟ اگر کسی سبقه ما اندکم داشت که ینفع، سبقه ما اندلاهی داشت که یبقا. اگر العلماء و باقون ما بقیت دهر، این علماء بقیت الله هن به تبع، چون شاگرد اون بقیت الله بالاصل هن. این کم مقامی نیست. این گونه افراد را قرآن کریم بالاتر از اولو الابصار، بالاتر از اولو الالباب می دوند. یه دو اولو الابصار هن در فرهنگ قرآن، یه عده اولو الالباب در فرهنگ قرآن، یه عده اولو بقیته نه، یعنی والی بقاین، مولای بقاین، ولی بقاین، بقادارن، مندگارن. خب آدم وقتی که میتونه بمونه چرا بپوزه؟ این علم دینه که انسان را بقیت الله میکنه. مگر میشه شاگرد بقیت الله بقیت الله نباشه؟ مگر میشه شاگرد فقیه فقیه نباشه؟ مگر میشه شاگرد مهندس مهندس نباشه؟ خب شاگرد بقیت الله هم میشه بقیت الله. پس اگر وجود مبارک هست امیر فرمود العلماء و باقون ما بقیت دهر، اگر در سوره هود آمده است که چرا اولو بقیه دفاع نکردن، قیام نکردن، معلوم شد که عالمان دین اولو بقیهن، مسئولیت اینها نسبت به دیگران بیش از دیگر، امر معروف و مانندان بیش از دیگران است. خب این که فرمود ولی یوکنن لهم دینهم ولدر تزالهم، این بالاتر از آیه 5 سوره مبارکه قصص است که فرمود و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثون، برای اینکه اونها دوباره برگشتن و کفرت بنعم الله کردن. این آیه نمیتواند نسبت به بنی اسرائیل باشد، برای اینکه هنوز از دریا در آمدن آثار این معجزه در اونها هست. به موسی کریم گفتن که اجعل لنا اله کما لهم آلهه، کامل ترین مصداقش همونطور که سیدن استاد رضوان لقی فرمودن مربوط به وجود بارک حضرت هست، لکن هر نیست. حالا اگر مدینه فاضله شرایطی داشت، انشاءالله تو بحث بعدی مطرح میشه. والحمد لله رب العالمین.